ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری نخستین روز نوبت دوم آزمون سراسری. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جذب حدود 100 هزار نیروی جدید در دستگاه‌های اجرایی در سال 1404 خبر داد.
افتتاح رسمی فاز نخست کارخانه کنسانتره تیتانیوم کهنوج در استان کرمان با دستور رئیس جمهور. آقای پزشکیان: طرح‌های توسعه صنایع نزدیک خلیج فارس باید در اولویت قرار گیرد.
همافزایی ایران و عراق برای استقبال از زائران اربعین. در نشست مشترک رئیسان ستاد اربعین ایران و عراق در مرز مهران بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها تأکید شد.
وزیر امور خارجه در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف سوریه: جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانه‌وار متحد شود.
و ورود موج بی سابقه گرمای شدید به کشور. رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی: تا یک شنبه در بیشتر مناطق کشور بارندگی نخواهیم داشت و دما به صورت محسوس افزایش می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 21 خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
در نخستین روز برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 دانشگاه ها، رقابت داوطلبان گروه های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی در نوبت صبح و رقابت داوطلبان گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی در نوبت بعد از ظهر امروز پنجشنبه برگزار شد. رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی هم صبح فردا جمعه 27 تیر 1404 برگزار می شود. نتایج اولیه آزمون اواخر مرداد و نتایج نهایی اوایل مهر اعلام می شود.
نوبت دوم آزمون سراسری با رقابت 326 هزار داوطلب گروه آزمایشی ریاضی و علوم انسانی آغاز شد.
چقدر خوندی؟
خیلی کم.
من خیلی
تلاشمو کردم.
در حدی که حالا بتونیم یه نتیجه خوبی بگیریم خوندیم.
تمام سال تحصیلی من تلاش کردم که رتبه خوبی بتونم توی کنکور دست بیارم.
با وجود تاخیر در برگزاری داوطلبان آماده‌اند.
تو دوران جنگ و اینا ما تونستیم بخونیم. حالا دشمن فکر نکنه که وقتی جنگ شد و اینا ما نمیتونیم کاری بکنیم و اینا. تازه اتفاقا عزمونم بیشتر شد.
دفعه پیش راضی نبودم، اصلا اومدم این سری رو جبران کنم.
کارنامه قبلی متوسط بود ولی هنوز برای دانشگاه تهران نتونستم مثلا اقدام بکنم.
ان شاء الله به امید خدا امیدواریم بهتر باشه.
نه قبول شدم ولی خب گفتم دوباره شرکت کنم، شانسام دوباره امتحان کنم.
خدا رو شکر خیلی آماده هستم و انتظار دارم که ان شاء الله رتبه خوبی بیارم. شرایط آزمونم بسیار عالی هستش.
با توکل به خدا این آزمون رو میدیم و ببینیم چی میشه.
رقابت برای دانشگاه مطلوب و رشته‌های دلخواه است.
طبیعتا هر کی میگه درس می‌خونه می‌خواد شریف یا تهران یا دانشگاه دولتی خوب بره دیگه، ان شاءالله که ما اونجا قبول شیم.
اگه بشه ان شاءالله برق یا مکانیک، حالا یکی از دانشگاه‌های خوبه.
کنکور خوبی یا این سری بدیم و حالا یه دانشگاه خوب در رشته آی تی کامپیوتر قبول بشیم.
مهندسی هوافضا.
والدین داوطلبان در فضای آرام منتظر فرزندان بودند.
در سال جاری تقریبا در حدود 10 پایگاه و ایستگاه هم از دانشگاه و مراکز بزرگی که آزمون 1404 در حال برگزاری هست، خدمات گسترده‌ای رو برای خانواده‌های محترم در نظر گرفتیم. خانواده‌ها ان شاءالله فضای آرامی داشته باشن، کاهش استرس و اضطراب رو از این خانواده‌ها داشته باشیم.
وزیر علوم نیز از سلامت این آزمون گفت.
باید اطمینان خاطر بدم نسبت به حفاظت از آزمون، امنیت آزمون، سوالات شخصی سازی شده. در واقع به نام هر داوطلب یک برگه سوالو وجود داره.
در نوبت دوم آزمون سراسری امسال 823 هزار نفر شرکت کردند که نتایج نهایی اوایل مهر ماه اعلام می شود. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جذب حدود 100 هزار نیروی جدید در دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1404 خبر داد. علایدین رفیع‌زاده در حاشیه بازدید از محل برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی ویژه فرمانداری ها و بخشداری های استان خراسان رضوی با تشریح فرایندهای جاری در حوزه جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی کشور گفت آزمون استخدامی سال جاری نخستین آزمون از دو مرحله پیشبینی شده در سال است که با مجوز جذب برای 15 دستگاه اجرایی برگزار می شود. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به سهم دستگاه‌های مختلف از این آزمون افزود بیشترین جذب نیرو مربوط به دو وزارتخانه آموزش و پرورش در حدود 29 هزار نفر و وزارت بهداشت حدود 27 هزار نفر است.
افتتاح کارخانه تیتانیوم کهنوج، نخستین کارخانه تیتانیوم کشور با ظرفیت 130 هزار تنی در کهنوج کرمان با حضور وزیر صمت آغاز به کار کرد. مجتمع فروری تیتانیوم کهنوج در جوار بزرگترین ذخیره‌گاه ماده معدنی تیتانیوم کشور در ارتباط تصویری رئیس جمهور با حضور وزیر صمت به بهره برداری رسید.
مجتمع فروری تیتانیوم کهنوج نخستین طرح فروری تیتانیوم کشور است که امروز به فرمان رئیس جمهور فعالیتش رسما آغاز شد.
شهیدان ما علل خصوص شهدای اخیر و آرزو طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری
ندای امید به توسعه و آبادانی در جنوب کرمان تنین انداز شد. سید محمد عطابک وزیر صمت:
محصولاتیه که هم میتونه در ایجاد ارزش افزوده در منطقه، هم ارزآوری برای کشور، هم در نهایت در تکمیل فازهای بعدیش تأثیرات بسزایی برای وضعیت فنی مهندسی فولادهای آلیاژی کشور داشته باشه.
طرحی که تا سال 92 سرعتش پایین بود، اما با تلاش ایمیدرو و واگذاری به بخش خصوصی جان تازه‌ای گرفت و امروز هم به ثمر نشست. علی محمد سلیمانی نماینده ایمیدرو:
بعد از 30 سال ما شاهد بهره برداری بزرگترین کارخانه کنسانتره کشور هستیم که اولین فاز از زنجیره تیتانیوم هست.
کارشناسان معتقدند مناطق جنوب و استان کرمان همچنان برای تولید ثروت و ایجاد مشاغل جدید ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارند. مسلم مروجی مدیر کل سمت جنوب:
سرمایه‌گذاری بیش از 3000 میلیارد بود و خدا را شکر اشتغال پایداری که در منطقه جنوب کرمان ایجاد شد.
این طرح نیاز کشور را در صنایع مختلف میتواند تأمین کند. فعلا خروجیش در تولید رنگدانه کاربرد دارد و کشور را از واردات آن بی‌نیاز میکند.
نخستین مرحله از افتتاح این طرح بود و قرار سالانه در این مرحله حدود 130 هزار تن کنسانتره تیتانیوم در این مجتمع تولید و فراوری شود. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع صنعتی و معدنی تیتانیوم کهنوج.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز نخست کارخانه کنسانتره کهنوج گفت طرح‌های توسعه صنایع نزدیک خلیج فارس باید در اولویت قرار گیرد. آقای پزشکیان افزود این کارخانه باید با راه اندازی فازهای دوم و سوم توسعه یابد و تأخیر در این امر موجب ضرر می‌شود. رئیس جمهور تأکید کرد باید تمام طرح‌های توسعه کارخانه‌ها و معادن جنوب کشور که نزدیک خلیج فارس هستند در اولویت قرار گیرد، زیرا نزدیکی به دریا کار صادرات را خیلی راحت تر می کند.
رئیس قوه قضاییه گفت اولویت ما پرونده های مربوط به رژیم صهیونیستی باشد، چه پرونده های قدیمی و چه پرونده های جدید. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها افزود دادستانها پیگیری کنند اگر در رسیدگی به این پرونده ها ضابط مشکل دارد جلسه بگذارید، تذکر بدهید، نظارت کنید، هشدار بدهید و هر کاری لازم است انجام دهید تا سریعتر پرونده تعیین تکلیف شود. رئیس قوه قضاییه گفت از انجام وظایفمان و رسیدگی مستقیم به امورات مردم نباید غافل شویم. مردم ما شایسته بهترین ها هستند و بیش از پیش مردم و مراجعان به مراکز قضایی را تکریم کنیم.
به کشورمون، به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی، به ولایت، به مردم خدمت رسانی بیشتر، بیمنت و کار مردم را زودتر را بندازیم، کرامت مردم را بیشتر داشته باشیم. از آسیب‌هایی که در این زمینه داشتیم که ممکن بود خدای نکرده حقی ناحق بشه، حقی رو ضایع بکنیم، بیشتر مراقبت کنیم، مواظبت بکنیم. این دنیاست دیگه، می‌بینید دیگه دنیاست. یکی اونجور به اوج شهادت میرسه، به اون فضیلت میرسه، یکی مثل من وا میمانه. بنابراین مراقب باشیم. این نمی‌دونیم که چند لحظه، چند روز، چند ساعت، چند سال دیگه زنده هستیم. مراقب باشیم که خدای نکرده تو این زمینه هم باز لغزشی پیش نیاد.
همافزایی ایران و عراق برای استقبال از زائران اربعین حسینی. در نشست مشترک رئیسان ستاد اربعین ایران و عراق در مرز مهران، طرفین بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها برای استقبال از زائران اربعین حسینی تأکید کردند. همچنین امروز سامانه مشترک سجاد با هدف تسریع در کنترل ورود و خروج زائران راه اندازی شد.
با حضور رئیس ستاد مرکزی اربعین، سامانه سجاد در پایانه مرزی مهران راه اندازی شد.
چقدر زمان اون برو کم میکنه؟
حالت عادی تو گیت عراق بخوان یه پاسپورت ایرانی اسکن کنن 90 ثانیه طول سال طول میکشه، ولی الان میشه کمتر از 4 ثانیه.
امروز همچنین نشست مشترک رؤسای ستاد اربعین کشور و عراق در مهران برگزار شد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در حاشیه این نشست گفت:
به نظر میرسه که نسبت به سالهای گذشته ما مشکلات کمتری رو داریم. در حوزه‌های زیرساخت اقدامات بسیار خوبی شده، اقداماتی هم در حال انجام هستش برای تسهیل رفاه مردم، از جمله سایبان با توجه به گرمای هوا و تهیه آب و یخ به مقدار کافی و سایر نیازمندی هایی که مردم در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی دارن هم اقدامات خوبی انجام شد.
ریاض الخیگانی رئیس ستاد اربعین عراق نیز از آمادگی این کشور برای استقبال از زائران اربعین حسینی خبر داد.
آنی الفریق ریاض الخیگانی مستشار وزیر داخلی امنی.
دیروز در مرز منظریه حضور داشتم، بازدیدی داشتم از اونجا، امروز هم در مرز ضرباطیه بازدید دارم و هماهنگی کاملی برای آماده سازی زیرساخت‌های عراق بین ایران و عراق برای پذیرایی از زوار اربعین در این جلسات داشتیم.
عباد الله ایدینیا، خبرگزاری صدا و سیما مهران.
رئیس پلیس راهور گفت عبور و مرور زائران اربعین با 1300 تیم عملیاتی پلیس کنترل می شود. سردار حسینی افزود با رانندگان متخلف در ایام اربعین برخورد قاطع می شود.
پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا برای طرح اربعین حسینی در سال 404 بالغ بر 8000 نفر از نیروها رو به کارگیری خواهد کرد در قالب بیش از 1300 تیم ماشین سوار و موتور سوار برای جلوگیری از وقوع تصادف و برای ایجاد نظم و انضباط در تردد. ما چاره‌ای نداریم جز این که دقیق و کامل تخلفات رانندگی، مخصوصا تخلفات حادثه ساز رو کنترل کنیم و با بکارگیری از تمام سامانه‌های ثبت تخلف و تیم‌هایی که عرض کردم بالغ بر 1300 تیمی که در طول مأموریت به کار گرفته میشه، به شکل دقیق نسبت به کنترل تخلفات اقدام خواهیم کرد.
کمیته جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با اقتصاد دیجیتال تشکیل شد. به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، این کمیته برای تسهیل توسعه اقتصاد دیجیتال با جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای و فراقانونی دستگاه‌ها اقدامات مخل فعالیت کسب و کارهای این حوزه را متوقف می‌کند. در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور درباره تصمیمات مختل کننده فعالیت‌هایشان اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، این کمیته با حضور نمایندگان رؤسای سه قوه، دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل جلسه می‌دهد تا تصمیمات لازم برای تسهیل کار گرفته شود. بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ایران تا سال 1407 باید به 15% برسد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح با حضور در منزل سردار سرلشکر شهید حسین سلامی با خانواده این شهید والا مقام دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام گلپایگانی با ابلاغ سلام و دعای رهبر انقلاب برای خانواده این شهید از مجاهدت شهید سلامی قدردانی کرد و گفت این شهید بسیار ولایت‌مدار، متواضع و خوش‌رو بود و این ویژگی‌ها سبب شده بود مردم او را دوست داشته باشند و به او محبت بورزند. وی خستگی ناپذیری و نطق و سخنرانی مؤثر را از ویژگی‌های شهید سپهبد حسین سلامی برشمرد و گفت نطق شهید سلامی نطقی بسیار تأثیرگذار و با صلابت بود که با عنایت به این که او حافظ کل قرآن و نهج البلاغه بود، با تسلط به آیات قرآن و احادیث می توانست خوب حرف بزند و حرف خود را به خوبی مطرح کند.
فرمانده کل ارتش در دیدار با فرمانده کل سپاه گفت پیمان می بندیم دوشا دوش هم برای اعتلای پرچم ایران سربلند تلاش کنیم. امیر سرلشکر حاتمی در این دیدار در آستانه اربعین شهدای اقتدار تاکید کرد خون پاک شهیدان اقتدار اتحاد و اراده مقابله با دشمن را تقویت کرده و ثمرات بسیاری در تقویت بنیه دفاعی و افزایش قدرت ملی خواهد داشت. فرمانده کل ارتش همچنین رژیم شرور صهیونی را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و دشمن مسلمانان دانست که در صورت یافتن فرصت به سایر کشورهای منطقه نیز تعرض خواهد کرد. فرمانده کل سپاه هم در این دیدار با تاکید بر اینکه روحیه رزمندگان سپاه در عالی ترین سطح قرار دارد اعلام کرد نیروهای مسلح برای تکرار ضربه به دشمن در آمادگی و هماهنگی کامل به سر می‌برند. سرلشکر پاکپور با قدردانی از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه مقاومت مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه نیروهای مسلح خواند و هشدار داد گریبان مهاجمان و متجاوزان را رها نخواهیم کرد.
وزیر امور خارجه در واکنش به تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف کشور سوریه در فضای مجازی نوشت رژیم وحشی و افسار گسیخته صهیونیستی هیچ حد و مرزی نمی شناسد و تنها یک زبان را می فهمد. آقای عراقچی تأکید کرد جهان از جمله منطقه باید برای پایان دادن به این تجاوزگری دیوانه‌وار متحد شود.
چند هفته بعد از آنکه جولانی برای جلب رضایت رژیم صهیونی و حامی شماره یک آن واشنگتن خودش را به ریاض می‌رساند تا با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند و درست زمانی که رسانه‌های عبری فاش کردند جولانی چپ و راست به اسرائیل امتیاز می‌دهد تا آن را پای توافق بنشاند و امضای نتانیاهو را بگیرد و حتی نوشتند سوریه اشغال بلندی‌های جولان از سوی صهیونیست‌ها را پذیرفته. رسانه های سوری به صورت زنده تصویر را ثبت کردند. مقر وزارت دفاع در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریه است، محل استقرار همانهایی که به هر دری می زدند تا با تل‌آویو توافق کنند، اما حالا زیر بار آتش موشک‌های رژیم صهیونیستی کشته و زخمی می شوند. نیروی هوایی ارتش متجاوز حدود 200 هدف در سوریه را مورد حمله قرار داده. همزمان بن‌گویر وزیر کابینه رژیم صهیونیستی جولانی را تهدید می کند.
تنها چیزی که باید با جولانی انجام داد ترور اوست.
بهانه‌شان حمایت از دوروزی هاست، اقلیتی که طی ماه‌های اخیر بارها مورد اذیت و آزار عناصر وابسته به جولانی قرار گرفتند. سوری‌ها اما ساعتی پس از تجاوزهای مکرر رژیم صهیونی به کشورشان در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند تا حملات ارتش متجاوز را محکوم و تأکید کنند موضوع داخلی سوریه هیچ ارتباطی به صهیونیست‌ها ندارد. همزمان رسانه‌های سوری از برگزاری تظاهرات علیه نظام حاکم در شهر جرمانا می‌گویند. معترضان حکومت جولانی را به رفتار تبعیض آمیز با اقلیت ها متهم کردند و خواستار کنارگیری او از قدرت شدند. جولانی اما همچنان میگوید بنای مقابله با تجاوزات اسرائیل را ندارد.
ان الكيان الاسرائيلي
سوریه به جای جنگ با اسرائیل به توافق با دروزی ها اولویت داده است.
توافقی که اگرچه آتش‌بسی شکننده را برقرار کرده اما به قیمت از بین رفتن حاکمیت سوریه واحد و واگذاری امور جنوب غرب این کشور به دروزی ها تمام شده تا گام تازه‌ای برای تجزیه سوریه مطابق با میل رژیم صهیونیستی برداشته شود. محمد حسن نیچبین، خبرگزاری صدا و سیما.
عقب نشینی نیروهای جولانی از جنوب سوریه. کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی بر اساس گزارش‌های میدانی اعلام کرد عناصر وابسته به جولانی از جنوب سوریه عقب نشینی کردند. بر اساس اعلام این رسانه صهیونیست، عقب نشینی عناصر وابسته به جریان حاکم بر سوریه پس از آن صورت گرفت که آنها از سوی دروزی‌ها تحت حمایت اسرائیل متحمل خسارت‌های شدید و سنگین شدند. گفته می‌شود درگیری در جنوب سوریه پایان یافت اما تنش همچنان پابرجاست. رژیم صهیونیستی با ادعای حمایت از دروزی‌های سوریه مناطقی از این کشور از جمله مقرهای نظامی را هدف بمباران قرار داد. جولانی امروز در سخنرانی تلویزیونی گفت تامین امنیت سویدا را به دروزی ها واگذار کرده.
در حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دست کم 2 نفر شهید و 4 نفر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های لبنان پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهرک الکفور در جنوب این کشور 1 تن شهید شد و 2 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری در جنوب لبنان هم 1 نفر شهید شد و 2 نفر زخمی شدند.
در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 94 نفر در 24 ساعت گذشته به شهادت رسیدند و 367 نفر هم زخمی شدند. در یکی از این حملات شمال نوار غزه هدف قرار گرفت که 8 نفر شهید شدند. همچنین در بمباران در شرق شهر غزه هم تعدادی از غیر نظامیان به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. ظهر امروز منابع فلسطینی از حمله وحشیانه ارتش صهیونیستی به 1 کلیسا در غزه خبر دادند که 3 تن به شهادت رسیدند و تعداد دیگری زخمی شدند و شماری نیز همچنان ناپدید هستند. جنبش حماس حمله به این کلیسا را جنایتی در چارچوب جنگ تمام عیار نسل کشی علیه ملت فلسطین در تمامی ابعاد آن خواند. پاپ لئون 14 با محکوم کردن این حمله خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شد. نخست وزیر ایتالیا هم با ناپذیرفتنی خواندن حملات به غیر نظامیان اعلام کرد هیچ اقدام نظامی نمی‌تواند چنین رویکردی را توجیه کند. همزمان با جنگ اوضاع انسانی به خصوص در شمال نوار غزه وخیم گزارش می شود. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وضع کودکان در نوار غزه را هشدار دهنده خواند و گفت ما در قبال کودکان غزه کوتاهی کرده ایم. کاترین راسل همچنین انفعال جهان در قبال کودکان فلسطینی را خیانت خواند. بعد از گذشت 650 روز از حمله وحشیانه اسرائیل به غزه، گروه‌های مقاومت فلسطین امروز هم حملات موشکی به سرزمین‌های اشغالی انجام دادند. گردان‌های شهدای الاقصا نیز امروز تصاویری از هدف قرار دادن تجمع نیروها و ادوات جنگی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه با گلوله‌های خمپاره و موشک‌های کوتاه‌برد منتشر کردند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز از زخمی شدن 5 نظامی این رژیم در درگیری‌های نوار غزه خبر داد.
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد 34 دانش آموز و 5 معلم از جمله 2 معلم بازنشسته در دفاع مقدس 12 روزه به شهادت رسیدند. 5 دانش آموز به همراه 6 فرهنگی مجروح شدند. همچنین 36 مدرسه در نقاط مختلف کشور آسیب‌های جدی دیدند. 13 دانش آموز پیش دبستانی و دوره ابتدایی در این جنگ شهید شدند. طه بهروزی و علیسان جباری کوچکترین شهدای دانش آموز بودند که قرار بود مهر امسال به کلاس اول دبستان بروند. 11 دانش آموز دیگر شامل 8 دختر و 3 پسر در دوره ابتدایی تحصیل می‌کردند که در جریان جنگ 12 روزه به دست رژیم کودک کش اسرائیل به شهادت رسیدند.
70% اتباع به صورت داوطلبان ایران را ترک کردند. وزیر کشور با تاکید بر حفظ کرامت مهاجران افغانستانی گفت در مسیر ساماندهی اتباع غیر مجاز هماهنگی‌هایی با دولت سرپرستی افغانستان انجام شده و 70% اتباعی که امسال به افغانستان منتقل شدند داوطلبان ایران را ترک کردند. اسکندر مومنی افسود مسئله ما درباره اتباع غیر مجازی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شدند. کشور توان پذیرش این حجم از مهاجر را ندارد. سردار مومنی ادامه داد این موضوع را رد نمی کنیم که در موارد معدودی مشکلاتی وجود داشت، اما در مجموع کرامت مهاجران حفظ شده و به هیچ عنوان مسئله مهاجر ستیزی مطرح نیست.
بارندگی های موسمی در پاکستان در 24 ساعت گذشته جان 54 نفر را گرفت. بارندگی شدید در شمال غرب هند موجب بالا آمدن سطح آب نهرها، آب گرفتگی معابر، مختل شدن پروازها و صدور هشدار تخلیه برای برخی مناطق مسکونی در شهرهای راولپندی و اسلام آباد شد. شرایط نامساعد جوی موجب منتقل شدن برخی پروازهای فرودگاه اسلام آباد به فرودگاه‌های جایگزین شهرهای دیگر شده است. فعالیت تمام ادارات و مدارس در راولپندی هم معلق شده است.
ابراز همدردی سخنگوی وزارت امور خارجه با ملت و دولت عراق. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه آتش سوزی در شهر کوت در جنوب بغداد، این واقعه را به خانواده‌های جان باختگان تسلیت گفت و با مردم و دولت عراق ابراز همدردی و همبستگی کرد. آقای بقایی همچنین آمادگی کشورمان را برای هر گونه کمک و امداد و نجات اعلام کرد. در پی آتش سوزی گسترده در فروشگاهی در استان واسط واقع در شرق عراق 77 نفر جان خود را از دست دادند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده است. در پی این آتش سوزی استاندار واسط در این استان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.
دادگاه تجدید نظر پاریس با آزادی مبارز لبنانی موافقت کرد. به گزارش رویترز، جورج ابراهیم عبدالله از حدود 40 سال پیش در زندان فرانسه به سر می‌برد. این شهروند لبنانی ابتدا به علت استفاده از مدارک جعلی در فرانسه بازداشت شد، اما دستگاه قضایی فرانسه او را به نقش داشتن در قتل وابسته نظامی امریکا و دیپلمات صهیونیستی متهم کرد. دادگاه فرانسه سال گذشته حکم آزادی جورج ابراهیم عبدالله را صادر کرد، اما به علت اعتراض دادستان این پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت، در حالی که مدت محکومیت قانونی این مبارز لبنانی سالها پیش پایان یافته بود. دولت فرانسه تحت فشار رژیم صهیونیستی و امریکا در آزادی او مانع تراشی می کرد.
معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور روند رفع مشکل گرد و غبار در کشور را تشریح کرد و گفت در برنامه هفتم احیای 20 میلیون هکتار از مراتع در اولویت قرار دارد.
ما در بعد بین‌المللی هم اطراف کشور حدود 270 میلیون هکتار کانون گرد و غبار ما داریم. در داخل کشور 14 میلیون هکتار که میتونه خب خیلی از مسائل زیست محیطی در داخل کشور هست و تحت تاثیر خودش قرار بده. و برنامه سوممون هم خب در بخش مراتعمون هست. ما مستزرع تو 84 میلیون هکتار مرتع داریم. متاسفانه شرایطمون در بحث مراتع شرایطش چندان خوبی نیست. بحث مراتع درجه 3 مون کم تراکممون به حدود 50 میلیون هکتار رسیده که موظفیم که در طول برنامه هفتم ان شاءالله 20 میلیون هکتار نسبت به احیای مراتع هم خب قاعدتا اقدام بکنیم. برنامه خوبی هم در این زمینه در نظر گرفت.
وزیر کشاورزی به دامداران اطمینان داد که علوفه به اندازه کافی پیش بینی شده و مشکلی در این خصوص نیست. آقای نوری:
این اطمینان رو به دامداران عزیز میدم که تمهیدات لازم از ماها پیش فراهم شده و برنامه ریزی های لازم انجام گرفته و به حد کافی
علوفه از جمله جو و سایر اقلام علوفه‌ای پیش بینی شده، تدارک شده و جایی هیچ نگرانی نیست از کشتار